توی تاریکی میشینید وسط اتاق و اونجا زیر لب میگید اون چشمات منو دیوونه کرده، آخرش انقدر خوبی که من دلم نمیشه باورش. تا جلسه بعد که با آمادگی تشریف بیاریم. بفرمایید.
مگه میشه از نگات دل برید و خسته شد؟ تو خودش یا عشقم میاره پیش تو؟ کاش یه جوری بشه که چشم راهت نشینم، مثلا تو باشی یا من واسه تو بمیرم. اون چشمات منو دیوونه کردن، آخرش انقدر خوی که من دلم میشه باورش.
از این که با این سبانات هم همراه بودین ازتون ممنونی. امیدواریم همیشه نوتای زندگی بر وفق مرادتون باشه. نوتای امروز سبانات توسط گروه ما خدمتتون تقدیم شد. کننده
رضا عزتی،
نویسنده
حسام طالبی،
صدا بردار
محبوبه روزبهانی،
گوینده
صاحبه عظیمی،
بازیگران
مهبد قناعت پیشه، رضا احدی.
تا شنیدن سبانوتی دیگر،
خدا نگهدار.
اگه گفتم خدا حافظ، نه این که رفتنت ساده است، نه این که میشه باور کرد دوباره آخر جاده.
سبانوت رو از رادیو سبو شنیدیم. برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میشه راپورچی.
راپورچی.
به نام خدا. سلام.
تاریخ رو پیروز نبرد مینویسه،
ولی مغلوب نبرد بیکار نمیشینه، اون همه جا جار میزنه.
درسته که خوردیم، ولی شما بگین زدیم.
راپورت های از تاریخ جغرافیا.
مثل هر علم دیگه ای تو تاریخ بشر، توی جغرافیا هم ایران، چین، یونان و مصر باستان پیشتاز بودن. یعنی شانس بزرگی که این کشور را آوردن همین بدنه نحیف و ضعیف جغرافی تو اون برهه تاریخی بود.
در واقع چون هنوز نصف بیشتر کره زمین کشف نشده بود و اون ور آبا بود و کسی ازش خبر نداشت، عملاً همین 4-5 کشور تنها ممالک جهان به حساب می اومدن و می تونستن تو هر زمینه‌ای که بخوان سرآمد و مبتکر باشن.
از این لحاظ وضعیت تمدن‌های باستانی شبیه اغلب قهرمان‌های دوتا تیم معروف ما تو آسیاست که با حضور دو سه تیم از دو سه کشور برگزار می شد و به هر کدوم از تیمایی که حتی اومده بودن بازی فینال رو توی استادیوم ببینن یه مدالی مقامی چیزی می رسید. مورد داشتیم اتوبوس تیم شطرنج نونهالان، اونم یکی از محلات تهران تو فاصله 1 کیلومتری استادیوم خراب شده و یهویی به مقام نایب قهرمانی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا رسیدن.
حالا بریم سر اصل مطلب. بین تمام کشورهای موجود در جهان، یونانی ها چون زبانشون با کلاستر از بقیه به نظر می رسید، سکه شانسشون برد و تونستن جئوگرافی مثلا به معنای تشریح زمین رو به نام خودشون جا بندازن و بگن ما خیلی خفنیم و اول از همه به اینجا رسیدیم.
بعدتر این واژه تو زبانهای مختلف به شکل‌های مختلفی مثل جغرافی و جئوگرافیک و اینطور چیزا در اومد. در واقع فرهنگستان کشورهای دیگه خیلی به یونانی‌ها گیر ندادن و نخواستن هی واژه کاملا فارسی پست الکترونیک رو جایگزین ایمیل بکنن.
یه علتش البته این بود که تا قبل از اسکندر که تازه اونم مقدونی بود و نه یونانی، یونان عددی بین کشورهای دیگه محسوب نمی‌شد و برخلاف مرزهای پهناور مصر و ایران و چین، یه گل جا کنار دریای مدیترانه بیشتر نداشت. بقیه کشورام گفتن باشه بی خیال ضرر، حالا 4 تا اسمم تو انتخاب کنی، جای دوری نمیره که، اصلا گناه داری.
جغرافیا برخلاف نجوم که سراغ فضا رفته بود با زمین سر و کار داشت، اما با اینکه فضا و ماه و خورشید و ستاره ها و سیارات دور از دسترس ملت بودند، این علم جغرافی خیلی یواشتر از نجوم پیشرفت کرد.
اتفاقا یه علتش همین نزدیک بودن رودخانه ها و دریاها و درها و جنگل ها و دشت و غارها بود که بشر نمیتونست براشون داستان و افسانه سرهم کنه.
حتی کشف یه مسئله ساده مثل اندازه های زمین که امروز خیلی بدیهیه، اون موقع خیلی سخت بود. شما مثلا محیط کره زمین رو در نظر بگیر. الان دیگه هممون میدونیم که محیط کره از رابطه ساده 2πr به دست میاد، یعنی کافی شعاع زمین رو تو عدد پی ضرب کنیم و دو برابرش کنیم. اما این حتی واسه یونانیان باستان که تازه اهل دموکراسی و فلسفه و اوتوپیا بودند قضیه خیلی بغرنجی بود.
اونا غیر از این که از وجود این رابطه هیچ اطلاعی نداشتن و حتی عدد پی رو هم نمیشناختن، از اندازه‌گیری شعاع زمین هم عاجز بودن. حتی اگه میخواستن عزم خودشون رو جزم کنن و با قدم زدن تو پیرامون خط استوا این عدد رو به دست بیارن، بازم نمیتونستن. چرا؟
چون شعاع هر کره برابر با فاصله هر نقطه از محیطش تا مرکز اونه.
بعد خوب تفلکی ها از کجا باید میفهمیدن مرکز کره کجاست؟ راهی جز این وجود نداشت که از یه نقطه شروع کنن و کل محیط زمین رو بچرخن و باز بچرخن و بچرخن و باز هم به همون نقطه برسن. ها؟
روشی که امروز اونو تو قاش کردن هندونه و خربز استفاده میکنیم.
بعد میدونین این کار چقدر طول میکشید؟
بنابراین باید قدر دانشمندی مثل اراتوستن رو که اونو تو دبیرستان از غربالش میشناسیم بیش از پیش بدونیم که 200 سال قبل از میلاد به دنیا آمد و دست کم یه روش برای اندازه‌گیری محیط کره زمین پیشنهاد کرد.
حالا تازه گیرم اون روشم پیشنهاد شد. اصلا کل محاسبه زمینم به فرض یه رو بیشتر طول نمی کشید. اصلا مگه اونا می دونستن زمین گرده؟
جغرافیا تا مدت‌ها موماس بر نجوم و ریاضیات و هندسه حرکت می‌کرد، اما کم کم پای سیاست و ارتش هم به این علم کشیده شد. همون قضیه اسکندر رو که گفتیم. از مهم‌ترین مثال‌ها همونه. شما ببینید، خود اسکندر از مقدونیه را افتاد آتن و هومه رو گرفت. بعدش ایران و آسیای صغیر و مصر رو مال خودش کرد. از یه بخشایی از هند و پاکستان سر در آورد. یه توکی هم به قفقاز و اون دور و برا زد. خب با این وضعیت دیگه تصویب بودجه سالانه مملکت و عزل و نصب استاندار و فرماندار و بخشدار و خلاصه جزئیات اینجوری بدون اطلاعات کافی اصلا ممکن نبود. بنابراین لازم بود که علم جغرافیا هرچی زودتر خودشو بالا بکشه و تو مسیر پیشرفت سریع قرار بگیره. الان مثلا شما کتیبه های داریوش و انوشیروان و باقی پادشاه های هخامنشی و ساسانی رو که میخونی، خب توش اسامی کشورهایی که باید میومدن باج و خراج میدادن هم میبینی و اینجوری درباره جغرافیای سیاسی اون دوره اطلاعات زیادی به دست میاری.
البته خب لابد میدونین که مرزها اون موقع به دقت و وضوح الان نبودن. مثلا ما یه نوع تخمه داریم به اسم تخمه ژاپنی که مال ژاپن خودمونه، ولی معلوم نیست چرا ملی رو عوض کردن و بهش میگن ژاپنی. اصلا بعید میدونم خود ژاپنیا از وجود چنین تخمه خبر داشته باشن. این تخمه در حال حاضر از پرکاربردترین تنقلات موجود تو بساط پذیرایی عید نوروز ماه، مخصوصا با این قیمت پسته و بادوم و فندق و چیزای دیگه. خب بعضی وقتا این تخمه برای ما حکم سرزمینایی تو آمریکا رو پیدا میکنه که شایع شده بود توشون طلا وجود داره. حالا چطوری؟ وقتی مردم آمریکا شنیدن تو یه سری از مناطق طلا کشف شده، همه بیل و کلنگ و علک به دست راهی اون نواحی شدن و تا جون داشتن زمین رو کندن و کندن تا شاید یک ذره طلا پیدا کنن. توی خونه ما وقتی یکی میگه تو ظرف تخمه یه دونه پسته پیدا کرده، کل خانواده و مهمونا ظرف تخمه ژاپنی رو زیر و رو میکنن که شاید یه دونه پسته حتی شده سربسته اون تو پیدا کنن.
حالا چه با پسته چه بی پسته، این تخمه برای ما ایرانی هاست و فقط یه ایرانی میتونه پوسته ای سفت اون رو با دندوناش طوری بشکنه که فقط از وسط باز بشه.
همونقدر که میشه قدرت طلبی حکومت‌های باستانی رو مادر جغرافیای کهن دونست، استعمار و استثمار هم حق پدری به گردن جغرافیای نوین داره. از یه جایی به بعد همه جاهای کره زمین که از راه خشکی به هم چسبیده بودن یا در نهایت یک مرز باریک آبی بینشون بود که از این طرف می شد اون طرف رو دید،
مثل تنگه جبل و طارق و حتی دماغه امیدنی که انصافاً واسه نامگذاری روی دماغ انتخاب ایدئالیه،
کشف شده بود و استثمارگرا لنگر خودشون رو همه جا تثبیت کرده بودن و نمی تونستن به مسیر پیش روی خودشون ادامه بدن.
اینجا بود که جغرافیا به کمک اونا و همینطور اونا به کمک جغرافیا اومدن. آدمایی مثل کریستوف کولوم و جیمز کوک در سودای کشف طلا و ادویه و ابریشم و قهوه و کانگورو با کشتی‌های از سرزمین‌های مختلف دل به دریا زدن تا ببینن بالاخره سر از کجا در میارن. این وسط به هر جای تازه‌ای که می‌رسیدن اسمش رو توی دفترچه‌شون می‌نوشتن و اونا رو به نام خودشون ثبت می‌کردن.
البته که خب بعضی‌ها مثل کولوم اولش کمی به خاک زدن و در حالی که سر از آمریکا در آورده بودن فکر میکردن اونجا هنده. اصلا هم براشون سوال نشد چرا هیچ تابلویی وجود نداره که روش نوشته شده باشه به هندوستان خوش آمدید.
البته تقصیری هم نداشت، نه جی پی ایسی اون موقع بود، نه تلفن همراهی، نه مسیریابی و نه حتی گوگل ترنسلیتی. شما الان یه نگاه به نقشه امریکای جنوبی بنداز و تنگه ماجلان رو اون دور برای شیلی و آرژانتین پیدا کن. آها، ببین چه بلایی سر اون بدبخت اومده که تازه به غیر از کمبود ویتامین بی و سی و ابتلا به انواع بیماری های بریبری و اسکوربوت، ماها دور از سر و همسر به سر می بردن و غم فراق داغونشون کرده بود. بالاخره بین اون همه سنگ و صخره راهی واسه خروج میتونستن پیدا کنن. همونقدر که امروز شخصیت پوستخمرغی انسان تافلری به دیوار کوبیده میشه، اون موقع ممکن بود کشتیشون به یکی از همین تخت سنگا بخوره.
در واقع با وجود چنین مصائب و دشواری هایی که در مسیر کشف بر خودشون هموار کرده بودن، عجیب نیست که بعد از رسیدن به سرزمینی جدید و ثبت مشخصاتش تو اطلس کامل گیتاشناسی زمان، انتقام همه اون بریبری ها و اسکوربوت ها و دوری از سر و همسر و از بومیان منطقه بگیرن.
تاریخ خود را تکرار می کند،
ابتدا به صورت تراژدی
و بار دیگر به صورت کمدی،
تا راپورت های دیگر خدا نگهدار.
سپاس از همراهی صمیمانه‌تون با رادیو سبا. برنامه بعدی که به اتفاق هم میشنویم، میزه گرد.
میزه گرد با حضور کارشناسان رادیو سبا.
سلام به روی ماهتون. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو سبا. خیلی خوشحالیم امروز همین فرصت رو به دست آوردیم تا در کنار شما عزیزان باشیم به مدت 10 دقیقه. کارشناسان عزیزی که امروز به استدیو ما تشریف آوردن و سلامی که از این بزرگواران رو هم در ابتدای برنامه شنیدین رو خدمتتون معرفی میکنیم. کارشناسان عزیزمون خیلی عجله دارن خودشون رو معرفی کنن. سرکار خانم آنایتا قشقایی در کنارشون هستیم و همچنین سرکار خانم زهرا طاهریان و رقیه طاهریان، دو خواهر بزرگوار که امروز دعوت ما رو پذیرفتند. امروز هم بزرگواران میخواییم در مورد موضوعی با هم صحبت کنیم، در مورد دروغ مصلحت آمیز.
خب من بگم خودمو.
بفرمایید.
زهرا طاهریان هستم. من آنایتا قشقایی هستم.
ها؟
خب من شما بزرگواران رو معرفی کردم، میخواییم در مورد موضوع صحبت کنیم.
خب موضوع
فرصت نداریم دیگه، کلن 10 دقیقه وقت داریم.
رقیه طاهریان.
خب آشنا شدیم با دوستان، خیلی خوش اومدیم. حالا در مورد دروغ مصلحت آمیز چی میدونید؟
دروغ خیلی بده، دوستان میگن دروغ خیلی هم خوبه.
ها؟
خوبه بده چیه؟
یعنی برای یه عده خوبه برای یه عده بده؟
بعضی از آدم ها هستن که خیلی دروغ میگن.
بله.
چرا دروغ میگن؟
خب برای اینکه خودشون رو دوست دارن.
مثلا بعضی هستن خیلی پول دارن، خب هم میان تو خیابونا وای میستن،
برای اینکه خیلی خودشون رو دوست
دارن. بعد میان تو خیابونا وای میستن، ادای فقیرها رو در میارن. با بعضی ها میگن آخه این پول نداره بذار بهش بدی. اینا خب مثلا یا بعضی هستن پول دارن درمت دارن، بعد مثلا میان میرن کار دارن، بعد
میرن توی جایی، مثلا میرن تو بازار مثلا کارشون فرش بافی، ولی میره تو بازار میگه من کار ندارم، بعد من مثلا از کار چیز سبابر سازی مثلا از کار سبابر سازی خوشش میاد، میره با دروغ وارد یه کار میشم.
حقیقت رو پنهان میکنه در واقع. بفرمایی خانم تاهریا.
رقیم خانم
بفرمایی.
بعضی دروغ میگن،
دزده خیلی دروغ میگن.
بله دزده چنده
شد کلا دروغ کار خیلی زشتی.
بله خدا دوست نداره دروغ.
ولی یه جاهایی کسانی میگن که دروغ مصلحت آمیز.
بله مصلحت آمیز یعنی چی؟
مثلا برای اینکه دل کسی رو نشکنن یه دروغی میگن.
بعضی هستن، بعضی از بچه ها
من به دوستشون میدیدم.
من از شما خواهش میکنم که دونه دونه صحبت کنیم که صحبت همون به هم دیگه یکی نشه.
منم یه فیلم میدیدم، یه دختری بودش که داشت با دوستش بازی میکرد، بعد یه دختر دیگه ای اومدش گفتش که من اسباب بازی ندارم. نه منش گفتش که من دل دوستش اومد چکون، گفتش که من یه آرمه اسباب بازی خوشگل دارم، تازه من یه موسیقی دارم.
خب اینه یه جور دروغ شیطنت آمیزه در بله. داره دلش
خب دل دوستش هم میشکونه.
مصلحت آمیز نبود ولی خب بفرمایید خانم جان.
من یه فیلمی دیدم، البته کارتون نیست، من یه فیلمی دیدم، یکی میاد میخواد ازدواج کنه، بعد انگشتش با میشه، بعد سه تا مار باید دو تا مار باید، بعد یه شوهرش اومد اونو گرفت، دروغ گفت من اینو بر نداشتم، بعد برداشت.
من متوجه نشدم ولی دروغ مصلحت آمیز دروغیه که اگر راست اون موضوع گفته بشه ممکنه که اتفاقای خوشایندی نیفته. همونطور که خدمتتون گفتم ممکنه که باعث دلشکستگی بشه، باعث بشه یک کسی ناامید بشه یا تو این شرایط. اصلا به نظر شما دروغ در هر شرایطی درسته یا نه؟
نه
نه،
حتی اگر مصلحت آمیز باشه.
نه
درست.
شما حاضرید که راست یک موضوعی رو بگید؟ بله. مثلا میدونید که مادر خانواده با شکستن گلدونش خیلی ناراحت میشه و قصه میخوره.
من یه دوستی داشتم، بعد برادرش یک گلدونه رو داشتش بالا تو پشتم بوده، عزیزم بازی می هر گلدونه عزیزم که اونجا بود شکست. من داداش دوستم نرفت دروغ بگه، گفتش که از آناهیتا من یه گلدونی که شما گذاشته بودی رو پاشتم اونا من دستم خوردش، داشتم بازی میکردم شکست. درف دروغ بگه من نشکوندم.
واقعیت رو گفت؟ اتفاقی براش افتاد؟
نه عزیزم، گفتش که مرسی که راستش رو گفتی. اما یه بچه های هستم مثلا لیوانم که مثلا لیوانشون میشکنه، بعد مثلا میرم به مامانشون میگم مامان این لیوان شکست ولی من نشوندم، از اون بالا افتاد شکست. مامانش میگه مامانش هم باورم کنه، این میشه دروغ.
بعد اگر مامانش یه روز اینو بفهمه که بهش دروغ گفته شده فکر میکنیم چه حالی بشه؟
خیلی ناراحت میشه.
اون موقع بیشتر ناراحت میشه، درسته؟
بله ممکنه خیلی ناراحت.
درسته. خب در پایان این برنامه با موضوع دروغ مصلحتی
من یه سوال پایینی از شما دوستان میپرسم، فقط به من بگید بله یا خیر. با توجه به صحبتهایی که شد، دروغ مصلحتی گفتنش جایز هست یا خیر؟
خیر.
شما هم میگید خیر؟ بله. تشکر میکنم که تا این لحظه شنونده یه میزگرد بودید. امیدوارم که از این به بعد هم شنونده ما بمونید. 3055 شماره پیام کوتاه ماست. میتونید از این طریق پیشنهادات خودتون رو در خصوص برنامه میزگرد بفرمایید. تا برنامه دیگر شما عزیزان رو به خداوند میسپارم. خدا یار و نگه دارتون.
میزگرد با حضور این دوستان. کننده سریا تهری، مجری برنامه لیلا روبخس، و با شرکت ما یعنی کارشناسان میزگرد.
لحظاتی سرشار از خیر و برکت رو براتون آرزو میکنیم. از پخش رادیو سبا ساعت 11:55 دقیقه و 27 ثانیه است.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. همزمان با شروع جشنواره تئاتر فجر، شنونده لحظه به لحظه بخش رادیو تئاترهای این جشنواره باشید. با برنامه روی موج صحنه رادیو نمایش،
تئاتر هنری کهن برخواسته از اعماق تاریخ، رادیو رسانه‌ای نوین، رسانه‌ای همیشه همراه، نمایش رادیویی، پیوند هنر و رسانه، و رادیو تئاتر نمایش رادیویی روی صحنه، روی موج صحنه،
روی موج صحنه، ویژه برنامه پوشش کامل بخش رادیو تئاتر در 38مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر،
روی موج صحنه،
12 تا 19 بهمن ماه 1398 ساعت 16 رادیو نمایش. اگر علاقمند به تماشای رادیو تئاترهای جشنواره 38 هستید، می توانید در تارنمای شبکه رادیویی نمایش به نشانی radionamayesh.ir ثبت نام کنید و مهمان رادیو نمایش باشید.
مهمان رادیو نمایش باشید. radionamayesh.ir.
گپ و گفت طنز و شوخی با موضوعهای روز رو در برنامه حرف تو حرف رادیو سبا بشنوید.
حرف تو حرف.
دست نازنینمو ببینید زابون چا.
اصلا این خانه‌دار مگه چه جوری زده که دستتون اونقدر داره درد میکنه؟
نامردی کرد آقای مجری، نامردی کرد. اولش من عصبانی کرد، من دستمو بلند کردم بزنم. خب بیمعرفت نامرد، خیر ندیده جا خریده، دستم بکم خورد دیوار، رگ به رگ شد. موضوع این هفته
دست بزن داشتم.
حرف تو حرف 13 بهمن ماه رأس ساعت 12:45 دقیقه با موضوع دست بزن داشتن تقدیم شما میشه.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
لحظاتون سرشار از عاشقانه های الهی. به آگاهی شما همراهان عزیز رادیو سبا میرسونم. ساعت قرار عاشقی امروز با خداوند 12:18 دقیقه است. پروردگارا، تو آنان را که به قلب دیگران شادی می بخشند دوست می